سلام، بعد از یک هفته با شما هستم با تدریس صوتی فصل 5 از کتاب زیست شناسی سال 10، تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد. توی این فصل ما در مورد دستگاه دفع ادرار توی انسان خواهیم خوند و سپس بریم سراغ تنوع و گوناگونی دفع مواد زائد توسط جانداران دیگه. البته اینا بدونید بچه‌ها که ما دفع مواد زائد توی بدن انسان فقط دستگاه دفع ادرار نیست. خب مواد زائد از طریق مدفوع، از طریق دستگاه تنفس، از طریق عرق کردن خارج میشه از بدن ما، ولی خب چون قبلا دستگاه تنفس و دستگاه گوارش رو خوندیم، اینجا این فصل اختصاص داره به دستگاه دفع ادرار. خب بچه‌ها قبلا خوندیم که سلول ها درونشون با بیرونشون فشار اسمزیش باید تقریبا یکسان باشه تا از ورود بیش از حد آب به سلول ها یا خروج بیش از حد آب از سلول ها جلوگیری بشه که سلول ها آسیب نبینن، که در این حالت میگیم فشار اسمزی داخل و خارج از سلول، یا بهتر بگیم فشار اسمزی درون سلول با مایع بین یاخته باید یکسان باشه. توی این فصل خواهیم خوند که ساختار کلیه به چه صورت هست، طرز تشکیل ادرار را خواهیم خوند و در نهایت هم تنوع دفع مواد زائد توی جاندار. خب گفتار یک را شروع میکنیم. 3-4 پاراگراف اول اومده یه سری مقدماتی گفته در مورد حالا به اصطلاح بحث مواد زائد، دفع مواد زائد اگر صورت نگیره چه اتفاقایی میفته. با این سوال شروع کرده که اگه توی یک روز گرم تابستانی ورزش کنید و عرق کنید، متوجه میشید که ادرار شما کمتر میشه. خب دلیلش رو خودش گفته که چون وقتی که ما بدنمون عرق میکنه آب از دست میدیم و این آب از دست رفته باید یه جور جبران میشه که به اصطلاح آب ادرار کاهش پیدا میکنه تا این اتفاق بیفته. در حقیقت وقتی مواد زائد میخوان از طریق ادرار دفع بشن باید توی آب باشن، یعنی به صورت جداگونه یا تنها نمیتونه این اتفاق بیفته و حتما باید توی آب اتفاق بیفته. حالا میگه که وقتی که بدن با کمبود آب مواجه بشه، میاد این آب به صلاح بدن که میخواد از بدن طریق ادرار خارج بشه را نمیذاره اتفاق بیفته، به خاطر همین حجم ادرار کم میشه، غلظت ادرار هم زیاد میشه. در ادامه میخونیم که کمبود آب، اکسیژن، مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یافته، مثلا کربن دی اکسید، مواد دفعی نیتروژن، مواد دفعی نیتروژن دار موادی هستن که ادامه حیات رو تهدید میکنه. بچه ها قبلا خوندید که پروتئین ها از آمینو اسیدها تشکیل شدن و از تجزیه پروتئین ها آمینو اسید به وجود میاد. خب این تجزیه پروتئین ها بالاخره سری مواد و محصولات زائد و دفعی هم داره که به این نوع مواد میگیم مواد نیتروژن دار. مواد نیتروژن دار شامل آمونیاک، اوریک اسید و اوره، حالا بیشتر و مهمترینشون سه تا هستن، آمونیاک، اوریک اسید و اوره هستن که جانداران به گونه‌های مختلف اینا رو دفع میکنن. اینا رو میگن مواد دفعی نیتروژن دار. حالا غیر از این، خب به اصطلاح مواد دفعی ما کربن دی اکسید را داریم که قبلا گفتیم چطوری از بدن دفع میشه. در مورد همیستایی و هموستازی هم که فصل اول خوندیم، گفتیم اعمالی که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی بدن انجام میشه و از به اصطلاح ویژگی‌های موجودات زنده است. در حقیقت همیستایی یا هموستازی به این معنیه که یک سری به اصطلاح اعمال، یک سری پدیده‌ها تو بدن باید ثابت بمونه. مثالش تعادل آب هست. آب از یه حدی کم بشه یا از حدی بیشتر بشه خطرناکه. به اصطلاح پدیده‌های توی بدن انجام میشه، اتفاقات توی بدن انجام میشه که این آب را تعادلش را ثابت نگه می‌داره. یا مثلا خون یا مایعات بدن از یه حدی اسیدی یا بازی بشه، باز همینجا میتونه خطرناک باشه. این تنظیم pH یکی از حالا به اصطلاح اعمالی هست که به اصطلاح جزء هموستازی محسوب میشه و حالا سایر موارد. کتاب گفته اگه وضعیت درونی بدن از تعادل خارج بشه و بعضی از مواد بیش از حد یا کمتر از حد به یاخته‌ها برسه، باعث ایجاد بیماری‌ها و به هم خوردن هموستازی میشه. مثلا گفته تو دیابت شیرین وقتی قند خون افزایش پیدا میکنه، خب عوارض جدی داره که باعث بیماری قلبی، نابینایی، نارسایی کلیه و غیره میشه. و در نهایت هم میگیم که دستگاه دفع ادرار در حفظ همیستای بدن نقش داره، باعث حفظ تعادل آب، حفظ تعادل اسید و باز، حفظ تعادل ژن‌ها و دفع مواد سمی و مواد زائد نیتروژن دار میشه، که اینا به اصطلاح اون کلن اینایی که خونیم حفظ تعادل آب، اسید، باز، ژن و دفع مواد سمی و زائد جزء وظایف کلی است که خواهیم خوند. خب میام سراغ ساختار کلیه. کتاب اول اومده ساختار بیرونی کلیه را گفته و اینکه چه با چه روش‌هایی محافظت میشه این کلیه. کلیه اندام‌های لوبیایی شکل هستن که به صورت یک جفت یا دو عدد به در دو طرف پهلوها پشت شکم قرار گرفتن. اندازه هر کلیه اندازه مشت بسته هر فرده، که به خاطر اینکه بچه‌ها کبد در بالای کلیه راست قرار داره، کلیه راست یکم نسبت به کلیه چپ پایین تر قرار گرفته. اگر شکل یک صفحه 88 کتاب رو نگاه کنید میبینید که تقریبا دو تا دنده آخری قسمتی از کلیه را، نه همش، بخشی از کلیه را ازش دارن محافظت میکنن. علاوه بر این دور کلیه یک پرده نازک و شفافی است به نام کپسول کلیه از جنس بافت پیوندی رشته‌ای که از نفوذ میکروب‌ها به درون کلیه جلوگیری میکنه. و یه عامل محافظت کننده دیگه هم که چربی‌هایی هستن که اطراف همه اندام‌ها، حالا همه اندام‌ها نگیم، بیشتر اندام‌ها، مخصوصا کلیه هم وجود داره، که این بافت چربی هم علاوه بر اینکه باعث میشه که به اصطلاح نقش ضربه‌گیر رو داره برای کلیه و از کلیه در برابر ضربه محافظت میکنه، در حفظ موقعیت کلیه هم نقش داره، که حالا در مورد حفظ موقعیت کلیه توضیح میدم براتون. نکته جالب اینجا هست بچه‌ها، هر سه تا عاملی که از کلیه محافظت میکنه از جنس بافت پیوندی هست. دنده ها خب از جنس استخوان هستن، بافت پیوندی محسوب میشن. کپسول کلیه رو خود کتاب گفته بافت پیوندی رشته‌ای هست. چربی هم که قبلا خوندیم جزء بافت پیوندیه. پس سه تا عاملی که از کلیه محافظت بکنه هر سه تاش از نوع بافت پیوندی است. حالا کتاب میاد در مورد به اصطلاح این اهمیت چربی اطراف کلیه میگه. میگه اگر چربی اطراف کلیه بیش از حد کم بشه یا حالا تحلیل بره، یه سری اتفاقایی میفته. خب گفته که این اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی چرا باید چربی اطراف کلیه کم بشه؟ کتاب یکی از دلایلش رو گفته برنامه کاهش وزن شدید. افرادی که اضافه وزن دارن و به سرعت میخوان وزنشون رو کم کنن و این کار رو خیلی سریع انجام میدن، مثلا یهو شروع میکنن یک وعده غذایی رو یا حتی بعضی وقت دو تا وعده غذاییشون رو حذف میکنن، خب این خیلی میتونه خطرناک باشه، چون برنامه کاهش وزن باید خیلی تدریجی و آهسته باشه. میگه این اتفاق باعث میشه که بدن وقتی در برابر گرسنگی قرار میگیره، در مقابل کم قرار گرفتن مواد مغذی مثلا قرار میگیره، میاد شروع میکنه چربی های بدن را تجزیه کردن و اصطلاحا سوزوندن تا از انرژیش استفاده کنه. خب وقتی این اتفاق بیفته کم کم چربی های اطراف پهلو و شکم که چمون چربی هایی هستن که اطراف کلیه را هم گرفتن، شروع میکنن از بین رفتن و به همین دلیل اتفاقی که میفته کلیه دچار افتادگی میشن، یعنی چون قبلا این چربی کلیه را در به صراحت جای خودش ثابت نگه می‌داشت، موقعیتش را حفظ می‌کرد، حالا که این چربی داره تحلیل میره، کلیه ها ممکنه دچار افتادگی بشه. حالا کلیه ها که دچار افتادگی بشه، میزنای ممکنه تا بخوره. خب میزنای چیه؟ اینجا کتاب بدونه که میزنای را تعریف کنه، هرچند شما خب یه زمینه سال هفتم حالا متوسطه یا همون راهنمایی داشتید میزنای را، ولی خب فراموش کردید. اگر شکل صفحه، حالا بهتر من بگم صفحه 94، اگر شکل بالای صفحه 94، شکل 12، شکل بالایی چرا نگاه کنید، میبینید از هر کلیه دوتا لوله باریک خارج میشه به نام میزنای و به مثانه وصل میشه. در حقیقت میزنای ادرار را از کلیه به مثانه هدایت میکنه. خب حالا میگه که هنگام افتادگی کلیه ها این میزنای تا میخوره. خب وقتی تا بخوره ادرار از کلیه نمیتونه به خوبی خارج بشه و بیاد تو مثانه. به خاطر همین میگیم فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه مناسب ادرار مواجه میشه، که در نهایت باعث مشکلاتی توی کلیه خواهد شد.
در ادامه کتاب میگه در اینجا با مثال روبرو هستیم که نشان میدهد تغییر در موقعیت اندام ها میتواند به از بین رفتن همیستایی منجر شود. حالا اینکه در اینجا با مثال روبرو هستیم بعدش مثالی نزده، خب احتمالاً همین سه خط چهار خطی که الان خوندم براتون در مورد افتاده کلیه ها منظورش بوده و باید میگفت که در اینجا با مثالی روبرو شدیم نه هستیم، ولی خب به هر حال دیگه مثالی بعدش نزد. پس میبینیم این اتفاق باعث میشه که کلیه دچار نارسایی بشه و اون کارهایی که باید انجام میدادن، حفظ تعادل آب و اسید باز و یون ها و دفع مواد سمی و زائد را نتونه انجام بده، در نتیجه همیستایی به هم میخوره. در بالای صفحه 89 داداش یک از کلیه کشیده، شکل دو را نگاه کنید، داره کپسول کلیه رو نشون میده. بچه‌ها کپسول کلیه بسیار شفاف و نازک است، مثل آبشامه قلب از نظر ضخامت حالا تقریبا و شفاف بودن، یعنی چیز خیلی ضخیم و بزرگی نیست. شکل شماره 3 هم اومده در بالای کلیه یک قده فوق کلیه رو نشون داده. قده فوق کلیه کوچیک بادام اندازه یک بادام میمونه و حالا حالت مثلث توی برش تودی حالت مثلث شکل داره. روی هر کلیه یک ببخشید قده فوق کلیه قرار گرفته که وظایف زیادی داره. مثالش ما توی فصل قبل در مورد فعالیت و تنظیم فعالیت قلب گفتیم، مثلا هورمون فوق کلیه هورمونای ترشح میکنه که میتونه باعث افزایش ضربان قلب بشه. اینجا هم حالا کتاب گفته که قده فوق کلیه کار زیادی انجام میده که حالا بعداً اینا را خواهیم خوند. یک اصطلاح اینجا هست به نام ناف کلیه. ناف کلیه بچه‌ها جایی از کلیه هست در محل فرو رفتگی و تعقر کلیه هست که اونجا چهار تا چیزش عبور میکنه. یکی سیاه رگ و سرخ رگ ها که کلا میگیم رگ های خونی که میخوان وارد کلیه بشن، یکی رگ های لنفی، یکی اعصاب و یکی هم میزنا، یعنی چهار تا رگ های خونی که میخوان وارد و خارج بشن، لنف هم همینطور، اعصاب همینطور، میزنا خب معمولا از کلیه خارج میشه. این چهار تا میگیم در محل ناف کلیه با کلیه در ارتباط هستن، یعنی اینجوری نیست که بگیم از همه طرف این اتفاق میفته. هم شکل پایین صفحه 89 هم شکل شماره 2 همونجا کپسول کلیه رو گفته بود، اینا رو میتونیم ببینیم. حالا رگ لنفی را و اعصاب نه، ولی خب همون میزنای و سرخک سیاه رگ را میتونیم ببینیم که تو ناف کلیه یا از ناف کلیه وارد یا از وارد کلیه شدن یا از ناف کلیه از کلیه خارج شدن. میام سراغ بخش درونی کلیه. وقتی که کلیه را به طور طولی برش بزنیم سه تا منطقه میبینیم، بخش قشری و مرکزی و لگنج. در بخش مرکزی بچه ها ما یک سری قسمت هایی میمونیم میبینیم به نام هرم کلیه که توی شکل پایین صفحه شنون اینو واضح روی شکل نارا علامت گذاری کرده و خب مشخصه، ولی سری نکات توضیح داره که فقط بین رو گوش کنیم. پس هرم های کلیه جزء بخش مرکزی هستند که مثلا توی شکل ما 6 تا هرم کلیه میبینیم، قسمت های مثلث شکلی هستند که قسمت قاعده این هرم ها، یعنی قسمتی که پهن‌تره به سمت بخش قشریه و نوک این هرم ها یا حالا رأس هرم ها به سمت بخش به نام لگنچه که در نزدیک ناف کلیه قرار داره قرار گرفته. به هر کدوم از این هرم ها با بخش قشری مربوط به اون میگن لپ کلیه که توی اشه کاملا مشخصه که لپ کلیه شامل بخش مرکزی و بخش قشری، یعنی هر دو بخش رو داره. و باز هم میگیم به تعداد هر هرم ما لپ داریم، مثلا اینجا 6 تا هرم داریم 6 تا هم لپ کلیه داره. بین هرم ها میبینیم که بخش قشری کلیه نفوذ کرده به حالا بخش مرکزی، حالا کتاب گفته در فاصله بین هرم ها انشعاعاتی از بخش قشری میبینیم که بهش میگن ستون کلیه. پس ستون کلیه خودش در بخش مرکزی قرار گرفته، ولی انشعاعات یا بخشایی از بخش قشری است که وارد شده. بخش سوم هم که لگنچه است، بچه‌ها لگنچه ساختاری مثل قیف داره و ادراری که توی کلیه ساخته میشه اول توی لگنچه جمع میشه، حالا دیگه بگم جمع میشه و وقتی پر شد خالی میشه، همزمان وقتی که ادرار ساخته میشه میریزه تو لگنچه و از لگنچه به میزنای میریزه تا از کلیه خارج بشه. در صفحه 90 بچه ما فعالیتی داریم که حالا نکته خاصی توی این فعالیت نیست، فقط اگر شکل رو نگاه کنید، مثلا اگر بخوام روی شکل میزنای را تشخیص بدیم، قسمتی که حالا روشن‌تر سفیدتر میزنای هست و دو تا سرخ‌رنگ و سیاه‌رنگی که وارد شده به کلیه و از کلیه خارج شده را هم میبینیم. خب وقتی که ما کلیه واقعی را ببینیم بچه، اگر این سه بخش لوله از بیخ کنده نشده باشه، خب تشخیصشون سخت نیست، یعنی میتونیم برش طولی بزنیم کلیه را، سوند یا گمانه را از طریق از داخل لگنچه وارد کنیم ببینیم به کجا میره. خب به جایی که به لوله‌ای که وارد شد اون میزنایه. سرخ‌رنگ و سیاه‌رنگ هم که توی فصل قبل گفتیم سیاه‌رنگ‌ها دیواره نازکی دارن، حجم یا فضای داخلیشون، قطر داخلیشون بیشتر از سرخ‌رنگ‌هاست و ویژگی‌هاشون را گفتیم. براتون دقت کنید هر سه از نوع مایچه صاف هستن، یعنی دیواره سرخ‌رنگ، دیواره سیاه‌رنگ و دیواره مایچه صاف که بعداً می‌خونید از جنس مایچه صافه. میان سراغ بخش اصلی یا حالا میتونیم بگیم یه بخش مهم از این فصل و اون ساختار نفرون ها یا به قول کتاب گردیزه هاست. بچه ها هر کلیه حدوداً 1,000,000 نفرون داره که ادرار توی اونا مثلا شروع به تشکیل شدن میکنه. ابتدای نفرون یک بخش بزرگتر و قیف مانند داره به نام کپسول بومن. توی کپسول بومن بچه ها یک شبکه مویدگی هست که اینا من بذارید بعدن توضیح بدم، چون جزو نفرون محسوب نمیشه. بعد از کپسول بومن لوله ها یکم پرپیچ و خم میشن و حالا بر اساس این پیچ خوردگی ها میشن دوباره سه بخش: لوله پیچ خورده نزدیک، بعد یک لوله یو شکل هست که بهش میگن قوس هنله یا لوله هنله، بعدم لوله پیچ خورده دور را داریم. در ادامه که کتاب گفته لوله رابط و مجرای جمع کننده، اینا بچه جزء نفرون دیگه نیستن. کتاب اومده لوله رابط را بنفش کشیده، ولی بچه ها دقت کنید جزء نفرون نیست. لوله رابط و اون مجرای جمع کننده ادرار، اینا جزء نفرون نیستن، خودشون چیز جدایی هستن. پس هر نفرون از چهار بخش تشکیل شده: بخش ابتدایی قیفی شکل و بزرگتر به نام کپسول بومن، لوله پیچخورده نزدیک، لوله هنله و لوله پیچخورده دور. این پس فعلا اینو داشته باشید. بچه اینجا ما داریم فقط ساختار رو بررسی میکنیم، توی گفتار بعدی خواهید دید که اینا نقششون چیه یا چه اتفاقی میفته. فعلا فقط ساختار رو داشته باشید اینجا تا بعد. ما نفرون ها رو کلن به دو دسته تقسیم میکنیم بر اساس اینکه کجای کلیه هستن. یه سری نفرون ها رو ما تقریبا میبینیم همشون تو بخش قشری هستن که بهشون میگن نفرون های قشری. یه سری نفرون ها هستن که به اصطلاح کپسول بومنشون و لوله پیچخورده نزدیکشون و لوله پیچخورده دورشون توی بخش قشریه، ولی اون قوس هنلهشون یا بگیم بیشترین قسمت قوس هنلهشون توی بخش مرکزی. به این نفرون ها میگن نفرون های مجاور مرکز. من یک تصویر که کانال براتون گذاشتم دو تا پست قبل از این که اگر نگاه کنید بسیار خوبه، البته دو تا پست بیشتره چون من بعد اومدم در مورد اینکه چطور انیمیشن ها رو ببینید. البته یه توضیح هم بدم بچه ها، انیمیشن ها رو بخواید توی گوشی باز کنید، خب نمیدونم، من خودم تست کردم با نرم افزار به اصطلاح فلش گیم پلیری که توی سایت توی کانال گذاشتم باز شده، مشکلی نداشته. خیلیاتون به من گفتید باز نمیشه، ارور میده. من تا جایی که سعی کردم اینا رو تونستم حالا خودم تست کنم، رف کنم و حالا راهنماییتون کنم، ولی اگر نشود دیگه حالا چاره نیست، باید یه جوری با لپتاپ یا کامپیوتر ببینید. توی لپتاپ و کامپیوترم که خیلی راحت با نرم افزار ادوب فلش پلیر میتونید اینا رو مشاهده کنید. حالا قبل از اون بچه‌ها من یک تصویر گذاشتم که نوشتم انواع نفرون و اونجا یه تصویر خیلی جالبی بود، تصویری بود که من از اینترنت خیلی راحت گرفتم. حالا به اصطلاح کلمات یا اصطلاحات انگلیسیش رو حذف کردم و به جاش فارسیش رو گذاشتم که راحت تر باشه و شما ببینید. میبینید خیلی چقدر جالب اگر تصویر همزمان نگاه کنید. ما یه نفرون مجاور کلیه رو کشته، ببینید نفرون مجاور کلیه کپسول بومن و لوله پیشخور نزدیکش تو بخش قشریه. قوس هلش هم اولش تو بخش قشریه، ولی بیشترین قسمت قوس یا لوله هلش توی بخش مرکزیه. اما نفرون قشری نگاه کنید، لوله هله کوتاه‌تری داره، قشنگ مشخصه که کاری به چپ و راست بودن کپسول بومن نداشته باشید. تقریبا میشه گفت تمام قسمت‌های به اصطلاح نفرون قشری تو بخش قشریه، برای همین بهش میگن نفرون قشری. شکل کاملا واضحه و حالا توضیح خاص دیگه هم نداره. حالا کتاب در آخر میگه که نفرون های مجاور مرکز قصه هنلشون طولانی تره. بعد گفته فقط حدود 20% نفرون ها از نوع مجاور مرکز هم. پس بیشترین تعداد نفرون هایی که توی کلیه هست از نوع قشریه که حالا عددش میشه 80%. در آخر این گفتار، چون من تصمیم داشتم این گفتار را یه جا تموم کنم براتون، قسمت آخر را هم بگم. گردش خون در کلیه، منشأ ادرار از خون است. البته خب اینجا منظور پلاسمای خون گفته بود، خیلی قشنگ‌تر بود. منشأ ادرار از پلاسمای خون است و بنابراین بین نفرون و رگ‌های خونی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به اینکه تبادل مواد از طریق مول رگ رخ می‌دهد، در اینجا نیز شاهد پدید آمدن شبکه‌های مول رگی هستیم. دو شبکه مورگی در ارتباط با نفرون مشاهده می شود. اولی به نام گلومرول و حالا کلافک که درون کپسول بومن قرار دارد، و دومی به نام دور لوله‌ای که در اطراف قسمت‌های دیگر نفرون را فرا گرفته است. خب بچه‌ها نگاه کنید شکل را. در حقیقت اینجا نکته مهمی است، خوب گوش کنید. ما گفتیم که به هر کلیه یک سخرگ وارد میشه و ازش سیاهرگایی یا سیاهرگ خارج میشه. حالا کاری نداره، ما میگیم این سخرگی که خارج میشه از بین هرم ها عبور میکنه، هی منشعب و منشعب و منشعب تر میشه، باریک و باریک و باریک تر میشه، تا اینکه میرسه به کپسول های بومن. وقتی میرسه به کپسول بومن دیگه یه سخرگ کوچیکی شده، بهش میگن سخرگ آوران. این سخرگ آوران وارد کپسول بومن میشه، منشعب میشه و یک شبکه مورگی را ایجاد میکنه. بعد که این شبکه مورگی ایجاد شد، دوباره این شبکه مورگی به هم میپیونده و یک سخرگ را به وجود میاره به نام سخرگ وابران که از کپسول بومن خارج میشه. در حقیقت ما اینجا میگیم که خون هیچ وقت از توی این سخرگ خارج نمیشه بریزه تو کپسول بومن. خون از توی سخرگ آوران میاد میره تو شبکه مورگی و سخرگ وابران برمیگرده. هیچ خروج خونی هم نداریم. اینکه چه اتفاقی اینجا میفته تو گفتار بعدی براتون توضیح میدم. این سخرگ واوران بچه‌ها دو شاخه میشه. یک شاخش میره به سمت لوله های پیچخورده دور و نزدیک، یک شاخش میاد دور لوله هنله و در نهایت به سیاهرگی تبدیل میشه و این سیاهرگ دوباره میره هی با سیاهرگای کوچکتر ادغام میشه و سیاهرگ خروجی از کلیه را میسازه. خب چیزی که اینجا مهمه بچه‌ها، سخرگ واوران اگر به شما گفتن که اول میاد برای شبکه دوره به اصطلاح سخره واوران میاد برای لوله‌های دور پیچیده دور و نزدیک یا میره برای لوله هنله، واقعا نمیشه گفت که اول برای کدوم میره. داریم میبینیم که دو شاخه میشه، پس سوال درستی نیست. حالا اینجا بس دو تا شبکه مورگی شده، شبکه مورگی توی کپسول بومن که بهش میگیم گلومرول و یک شبکه مورگی که میاد دور لوله‌های هنله و پیچخورده دور و نزدیک میپیچه که بهش میگن شبکه دور لوله‌ای. شاید سوال براتون پیش بیاد این شبکه دور لوله‌ای چیه. من فقط خیلی کوتاه میگم، سخرگ آوران وقتی که با فشار خون رو وارد کپسول بومن میکنه، حتی وارد کپسول بومن نمیکنه، وارد شبکه مورگی گلومرول میکنه، اینجا بر اثر فشار خون و فشار تراوشی یه سری مواد محلول تو پلاسما میرزه توی کپسول بومن و میرزه توی نفرون، در حقیقت توی لوله نفرون، تا شروع کنه این لوله‌های پرپیچ و خم رو بگذرونه. اما خب توی این حالت ما میگیم که از کجا باید بفهمه که باید مواد زائد خارج بشه از خون و بیاد تو کپسول بومن. مسلما مواد مفید هم اتفاق میفته براشون. پس یک شبکه مورگی دور لوله‌ای میخوایم که دور این لوله ها تاب بخوره و اون موادی که به اشتباه وارد لوله شده و قراره بره تو ادرار رو برش گردونه به خون. اینا رو گفتار بعدی براتون توضیح میدم. به هر کلیه یک سخرگ وارد می شود و انشابات این سخرگ از فواصل بین هرم ها عبور می کند و در بخش قشری به سخرگ های کوچکتری تقسیم می شود. این انشابات سرانجام کلافک را در کپسول های بومن می سازند. کلافک یا گلومرول به سیارک ختم نمیشد. بچه نکته خیلی مهمیه، ما توی فصل قبل هی خوندیم که یک سهرک میاد منشعب میشه، میشه مورک، بعد میشه سیارک و دوباره به اصطلاح حالا از بافت خارج میشه. یعنی گفتیم، ما گفتیم شرکه های مورگیمون یک سمت سهرکی داره یک سمت سیارکی داره. ولی اینجا میبینیم که بچه ها شبکه مورگی گلومرول یا کلافک سمت سیارگی نداره، یعنی اولش سخرگی بعدش هم سخرگی. این یک استثنا و یک نکته ای هست که اگر به شما گفتن که در تمام شبکه های مورگی در ابتدای شبکه مورگی حتما سخرگی و در انتها سیارگی داریم، غلطه، این هم نقضش میکنه. اما شبکه دور لوله‌ای نه، مثل حالا شبکه های مورگی دیگه هست. این انشعابات سرانجام کلافک را در نوع کپسول بومن می سازد. کلافک به سیارک ختم می شود. خون از طریق سهرگ آبران به کلافک وارد شده و از طریق سهرگ وابران را ترک می کند. سهرگ وابران در اطراف لوله‌های پیچ خورده و قوس هنله شبکه مورگی دور لوله‌ای را می سازد. این مورگ‌ها به هم می پیوندند و سیارک‌های کوچکی را به وجود می آورند که سرانجام سیارک کلیه را می سازد. این سیارک خون را از کلیه بیرون می برد. خب بچه تا اینجا گفتار یکی ما تموم شد. یادتون باشه که کانال اصلی ما هست BIO10IR و برای اینکه بتونید خلاصه دو روز سوالات تشریحی، جمله های مفهومی صحیح و غلط و تدریس های صوتی را دریافت کنید، حتما به این کانال سر بزنید. کانال اصلی ما هست، کانال زیادی هستن که دارن از فایل های ما استفاده میکنن و خب اگر میخواید تمام این فایل ها رو به طور کامل و یک جا داشته باشید، حتما وارد کانال اصلی ما بشید و توی این کانال عضو بشید. خب تصمیم دارم که من گفتار دو و سه رو هم انشالله زودتر تمام میکنم. خلاصه فصل تقریبا آماده است، به زودی قرار میدم تو کانال و سوال تشریحش هم در حال آماده کردنش هستم و یک سری حالا فیلم انیمیشن و به اصطلاح فایل های آموزشم به زودی براتون قرار میدم. موفق باشید.